میتونه نیاز هست به همکاری متخصص های متفاوت. و واقعا آقای دکتر حمیدیه تونستن که یک جمعی رو توی مرکز تحقیقاتی خودشون از همکارای پی‌اچ‌دی رشته های متفاوت و حتی همکاران بالینی دور هم جمع بکنن و بتونن نشون بدن که میشود با کار گروهی پیشرفت کرد.
به نظر شما رمز محبوبیت استاد حمیدیه در چه بوده؟
اینه که حرفش فقط از دلش بوده و تقریبا تمام حرفایی که میزنه اعتقادیه که بهش داره و اون پشتکاری داره که برای اینکه به اون اعتقادش برسه. تقریبا میشه گفت مثال اونه که یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. هیچ چیزی نتونسته استاد از رسیدن به اون چیزی که توی علم میخواد باز داره.
خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراهی فرمودید. روزتون بخیر. خدا نگهدارت.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
جناب آقای دکتر امیرعلی حمیدیه، فوق تخصص خون، سرطان و پیوند سلول‌های بنیادی کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس پژوهشکده ژن سلول و بافت. شما اشاره کردید از کودکی علاقمند بودید، عواملی هم تاثیرگذار بودن برای شما.
100%
علل خصوص تو حوزه تحصیلات عالیه و تکمیلی شما. با چه آسیب شناسی شما مسیر رو پیدا کردید و تصمیم گرفتید که این رشته رو دنبال کنید؟ حالا باز اشاره کردید که موضوع خون مد نظرتون بود، ولی آیا این گستردگی و این گستری کاری رو هم از ابتدا آشنا بودید باش؟ میشناختیدش؟
به حضورتون نشود، نه، من حقیقتش پدر من مهندس هواپیما بودن و مادر من دانشگاهی بودن، معاون آموزشی که دانشگاه بودن. به حضورتون عرض شود که توی محیط خب علمی و فرهنگی بود تو خونه، ولی دو تا رشته ای بود که اصلا ربطی به کار من نداشت، را کار فعلی. ولی اگه بخوام بگم که نقش اصلی رو تو این سالها به خصوص تو شکلگیری اولیه این در واقع این فردی که الان جلوی شما نشسته، خب نیاز به این بود که یک عشق و محبت زیادی در واقع در وجود اون فردی که میخواد در آینده پزشک بشه ایجاد بشه. فکر کنم اون کار مادرم بود، ولی یک راهنمای مهمم میخواست و یه فانوسی میخواست که من تو این تاریکی بتونم این مسیر رو تشخیص بدم، درست کدومه، غلط کدومه. اونم فکر میکنم پدرم بود.
بله، این دوتا مشوقا و الگوهای شما بودن.
100%
درسته. اما شناخت نسبیتون به راهی که داشتید میرفتید؟
شناخت نسبی خب بغیر از مطالعه و غیره، چون من توی دوره که دانشجو بودم، دانشجو پزشکی بودم، ازدواج کردم و همسرم هم موقع دانشجو پزشکی بود، خب همراه منم در واقع یه جوری باعث شد که ما 24 ساعته روزمون بگذره به مسئله پزشکی و رشته های مختلف پزشکی و اونم باز ادامه راه رو در واقع یه جوری برای من توش خیلی مؤثر و تاثیرگذار بود.
از مقاطع تحصیلیتون، تحصیلات تکمیلی، مقطع عمومی که حالا به هر حال مشخصا معلوم بودش، دوره تخصص باید انتخاب میکردید چه گرایشی مد نظرتونه؟
والا من خون رو که گفتم سال سوم چهارم دوره عمومی دوست داشتم. فقط دو راه بود که به این خون رسید، رشته کودکان و داخلی. خب من دو تا از عمه هام پزشک بودن، راهنمایی عمه بزرگم بود که منو در واقع به سمت این مسیر انداخت، چون دائما با ایشونم در تماس بودم برای کارهای پزشکی. فکر میکنم راهنماییشون بی تأثیر نبود که من از این مسیر وارد پیوند سلول‌های بنیادی شدم.
فکر میکنی تقدیر شما رو به این مسیر کشوند یا؟
اصلا من فکر میکنم تمامش لطف پروردگار بوده.
توی این رشته علاوه بر تخصص احساس شما نقش اصلی رو داره. میتونم بگم با هر خنده این کودکان شما خندیدید؟ با هر گریهشون گریه کردید؟
قطعا با هر خندهشون خندیدم، ولی با هر گریهشون جلو خودشون نه. به خصوص الان تمام دغدغه فکری من اون 30% این که خوب نمیشن هنوز با این کارم. باید حتما مسیری رو رفت. الان من تمام دانشجوانم، همکارانم، دستیارانم، تمام تحقیقاتشون بر پایینی که ما به یک فناوری‌های جدید برسیم که اون مشکلات رو حل بکنیم. وقتی با این دید و با این فکر در واقع جلو می‌رادم، خیلی آرامش میده به اینکه فقط من طبیب مکانیکی نیستم که قرار یک درمان انجام بدم. یک طبیب دلم باید باشم، یک طبیبی هم باید باشم که عاقل باشم و برنامه ریز برای آینده، که حتما مسیر باز بمونه و ایران در این علم نه به عنوان یک مقلد. ما میگیم ما صنعت داریم، صنعت خودروسازی، صنعت داروسازی. ما صنعت نداریم، ما کارخونه خودروسازی داریم، ما کارخونه داروسازی داریم. یعنی رفتیم یه چیزایی رو در واقع برداشتیم و بردیم، مواد اولیه هم از خارج میریم اینجا اسمبل میکنیم، میگیم این شد صنعت. نه، در حوزه سلول های بنیادی فعالیت هایی که بنده و همکاران عزیزم که اونا نقش عمده رو داشتن، که ما بتونیم به یک فناوری که تبدیل به یک صنعت واقعی برای کشور بشود شدیم. خدا رو شکر میتونم امروز مدعی باشم که سلول بنیادی یک فناوری بومی ایرانه. شما دو سه تا فناوری رو فقط میتونین نام ببرین که بگین ما بومیشو داریم، یعنی از الف تا یشو شما بتونین انجام بدین. وقتی نتونین کار رو، همیشه محتاج باشین برای یه تیکه کارتون، این اسمشو نمیشه گذاشت یک صنعت کامل. و خدا رو شکر چون این مسیر رو رفتیم، اون ناراحتی هایی که شما میگین، اون دلسردی هایی که شاید تو این کار پیدا بشه، نه، داریم فکر میکنیم خب اولش کجا بودیم، الان کجا رفتیم و بعدش قرار کجا بریم. این خیلی به ام آرامش میده.
شما اولین بنیانگذار بانک اهدا کنندگان سلول های بنیادی خونساز در شرق مدیترانه. اولین ها رو زیاد توی کارنامتون دارید. من اینا رو نگاه میکنم، همه جز اولین ها، جز کسایی که به هر حال پرتوان و پرتلاش تو این حوزه ها دارید تلاش میکنید. میخوام راجع به اینا برامون صحبت کنین. اصلا سلول های بنیادی خونساز توی ایران، سابقهش، حوزه کاریتون، فعالیتیتون، آیا فقط تهرانه، در کل کشور، اصلا آشنا کنیم شنوندمون رو که چی هست. اگر بخواد هر شنونده ما مبلغی باشه برای کار شما، باید چه جور اطلاعاتی رو به دیگران بده؟
داستان سلول‌های بنیادی در ایران قبل از منم بوده، یعنی سبقش به 30 سال پیش برمیگرده و در همین دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. ولی تا سال 1385 ما چیزی به نام بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان نداشتیم. از اون سال بود که اولین بخش پیوند سلول‌های بنیادی خونساز کودکان تو ایران را افتاد، با سو همین دانشگاه علوم پزشکی تهران. این چالشی بود که من تو دوره فوق تخصص خون و سرطان کودکان داشتم. متاسفانه بچه ها بعد از شیمی درمانی یا بعد از درمانه اولی، اونایی که عود میکردن، دیگه هیچ. هزینه پیوند هم حدود $500,000 تا $1,000,000 بود. شما فرض بفرمایید چند درصد مردم ایران هم چه میکنه. خب اول رفتم که این بخش رو را بندازم. خیلی سختی داشت، ولی اولین بخش پیوند کودکان تو کشور را افتاد. بعد که را افتاد، یه سال دو سال که من کار کردم، دیدم متاسفانه تو ایران بانک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی نداریم. یعنی حالا شما پزشک داری، پرستار داری، بخش داری، ولی اهدا کننده نداری. از هر 10 تا مریضی که تو درمانگاه میاد، تو برای 7 تاشون دهنده نمیتونه پیدا کنی. باز اون خیلی سخت بود که اولین بانک اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی اصلا خیلی از کشورها نداشتن. میگم منطقه شرق مدیترانه که شما فرمودید، ایران اون موقع اولین کشوری بود که تو شرق مدیترانه راه انداخت و 26مین کشوری بود که به شبکه جهانی پیوند تو سال 2009 که بتونه تبادل سلول بنیادی با کشور مختلف بکنه، که اوضاع سیاسی هم یه جوری بود که سال 2009 واقعا مشکل بود این اتصال، ولی اتصال اتفاق افتاد. خدا رو شاکرم که خیلی از مریضا تونستن، چه بیماران ایرانی چه اون بیمارانی که خارج از ایران بودن، از این اتصال ایران به شبکه جهانی پیوند سود ببرن. یکی از دردهای دیگه که تو مرحله بعد دیدم این که انقدر مریض از شهرستان ها هست که دور همین مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مرکز طبی شریعتی و جاهای دیگه، بخشای پیوند و تختای پیوند خیلی کم بود، پر چادر بود دور این بیمارستان ها. و همه این چادران نگاه میکردم فکر میکردم مال انواع اقسام بیماری است. نه، خیلیشون مال پیوندی ها بود، چون مدت طولانی باید تو تهران میموندن. به لطف خدا الان که با شما صحبت میکنم، 18 مرکز پیوند سلول های بنیادی خونساز تو ایران هست. ما متخصصین زیادی تربیت شدن و دارن این کار رو انجام میدن. یک کشور اگه میخواد خوب توسعه پیدا بکنه باید به تمام مناطقش رسیدگی بشه و الان که من با شما دارم صحبت میکنم سالی بالای 1200 پیوند سلولای بنیادی خونساز تو ایران داره انجام میشه.
امروز به معنای واقعی کلمه ما اومدیم به خلوت حیات زندگی آقای دکتر حمیدیه و در محیط کاریشون قرار گرفتیم. همونجوری که قبل گفتم توی فضای دفتر کاری ایشون که یه فضای کاملا کوچیک و خیلی معمولی و به دور از هر گونه تجملات هستش حضور داریم. تمامی این عکس ها که روی دیوار هست که در ابتدای عرایزم گفتم همه در واقع حیات مجدد به کودکانی که هر کدوم از اونها میتونن فردا در جایگاه و منصبی در این کشور تلاش کنن برای فرزندان دیگر، برای فرداهای دیگر و به نوعی ترویج زندگی و ترویج حیات هست. از اینکه امروز همراه ما بودید و دقایقی رو با ما قدم زدید در خلوت حیات آقای دکتر حمیدیه و کنکاش کردین در زندگیشون از شما سپاسگزارم. اگر این برنامه یا برنامه‌های در واقع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به هر دلیل نشنیدید با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا علاوه بر شنیدن این برنامه امکان دریافت فایل اون هم مهیا است.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بله، هر بار که به حیات خلوت اساتید و نخبگان اندیشمندان این سرزمین که میریم یک نکته تازه ای از زندگی فردی و اجتماعی اونها رو به دست میاریم و قطعا اونها هم در زندگی ما به کار خواهند رفت. امروز هم رفتیم به زندگی فردی و اجتماعی و حیات خلوت آقای دکتر حمیدیه، یکی از اساتید و صاحب نامان عرصه خون و خونشناسی. امیدوارم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. 30035 رو به خاطر داشته باشید و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و با ما در تماس باشید.
زهره دارد غم اینقدر نداند. آخر تو یار مانی، آخر تو یار مانی، ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، بیروز جان خم چیست آنی و بیش از آنی. من باغ بوستانم، غم دیده خزانم، باغ مرا بخندان کاخر بهار مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی، گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی، پس چیز زاری تو چون در کنار مایی. آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی، ای بلبل سحرگر ما را به پاس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. گفتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم، گفتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم، گفتم چه بیقراری بیقرار ما. اینجا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی دار در شما مانی. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، بیروز جان و تن چیست دانی و بیش از آنی. ای جان جان جانم تو جان جان جانی، بیروز جان و تن چیست دانی و بیش از آنی.
یک صبح پرفروغ، یک روز بانشاد با شما و رادیو گفتگو.
درباره خبرها شکاک باشید. شکاک بودن همیشه هم بد نیست. گاهی اوقات در رابطه با برخی خبرها بد نیست کمی شکاک باشیم و از خودمون بپرسیم این واقعا اتفاق افتاده؟ شما میتونید با بررسی و مقایسه یک خبر با منابع دیگر از صحت این خبر اطمینان پیدا کنید، و یا اینکه نام نویسنده خبر را بررسی کنید که آیا صلاحیت گزارش را داره یا نه. حتی گاهی اوقات اخبار بدون منبع یا نویسنده هستند که این نشان دهنده عدم صحت این خبر است. همچنین این را هم در نظر داشته باشید که اکثر خبرهای دروغ دارای غلطهای املایی و گرامری هستند که خود نشانگر کذب بودن آن خبر است.
چشم انتظار طلوع بی بدیل آقای مهربانی هاییم، تا بیایی و از نور دیدت دیدگان ما نور باران شود، که آقای ما باران تویی.
رابطه دارد تشنگی های اهل زمین انتظار با نزول باران ظهور. در این بیابان تنهایی باران توی.
به تشنه کامان بده نصیبی از باران.
ای تو اینجا کویر است ای بانگ باران و بانگ نجا.
در این بیابان اسیرم و ما تو حیرم
میخوانمت آب حیات زندگی
بانگ نجاتی آب حیاتی منم و قوقای توفان
تو بارانی و باران توی
کجاست یاری کننده ای که منو یاری کند؟
امام حسین به دشمنان گفت آقا کیست مرا یاری کند؟ کسی جواب نداد. امام زمان ما به شیعیان پیغام فرستادن، نامه کتبی و اکثر دعا به تعجیل الفرج. الله اکبر نفرموده است دعا کنید، فرموده است زیاد دعا کنید. کی اجابت کرده؟ کی اجابت کرده؟
آنها که گفتند حامیان توییم بیا و پیشگاه ما باش، اینک کجا هستند؟
آقا جمعین، آقا جمعین، آقا جمعین، همانطوری که امام حسین هل من ناصر میفرمود، امروزم آقا هل من معین میفرمود، هل من ناصر میفرمود، اما همه قافلند، همه آقا رو رها کردن.
اولین قدم آتش،
اولین قدم آتش.
بادیه نشین بود، بیابانگرد و صحرایی. آمد محضر امام و گفت راه هم دور است و دلم مشتاق دیدار، نمی شود گاهی شما را در خواب زیارت کنم؟ فرمود شب آب شور به نوش و بخواب. همین کار را کرد تا صبح به جای خواب امام خواب آب دید. دوباره آمد قصه را گفت و گلایه کرد. امام صادق علیه السلام فرمود این دستور العمل را دادم تا به هوش بیایی، تا صبح خواب آب دیدی چون تشنه آب بودی، تشنه ما باش تا خواب ما را ببینی.
حضرت فرمود تو نسبت به ما آتش پیدا نکردی، اگه نسبت به ما آتش پیدا میکردی ما رو میدیدی. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست.
دیدن دلدار کجا گویم، چشم دیدار رخ یار ندارم.
وقت اینجاست که آدم چقدر میسوزه. فرمودن که شیعیان ما به اندازه آب خوردن هم ما رو نمیخواهند، اگر بخواهند دعا میکنند از صمیم قلب و جدی و فرمان ظهور از جانب پروردگار میرسد، اگر بخواهند دعا میکنند از صمیم قلب و جدی و فرمان و جدی و فرمان ظهور از جانب پروردگار میرسد.
ربنا یه کاری کن برای سینه زنا، بیان دیارت حسن اربعین مثل قبلنا.
اربعین در رادیو اربعین
بر میزنم تا کربلا.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم.
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
ایها العاشقون کربلا ایون قوموا الى حج الكرامه على درب الخدامه بل الى مرسى السلامه.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
به بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، یه یقین به حقا،
نیتی
خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 MHz
ایران صدا .ir رادیو
اربعین
از صدای پای صبح می فهمیم که اتفاقات تازه‌ای در راهه. امروز تمام احساسهای پوچ رو مچاله می کنیم و منتظر شکوفه های اجابت می شیم. روز بسیار خوب و بانشاتی رو برای تک تک شما بزرگواران آرزومندیم. صبح پاییز بر یاران جان پرمهر باد. صبح رو با این جمله شروع کنید: تو عزیز خدایی، هر روز خندانتر باش و شادتر، آرامتر و مهربانتر و بخشندتر. حواست به نگاه پرمهر خدا هم باشه که چشمش به زیباتر شدن و لایقتر شدن توست. صبحت پر از حضور پاک خدا باشه انشالله. در این صبح پرفروغ و بانشات پاییزی بهترین ها رو برای شما بزرگواران آرزو میکنیم. اینجا همچنان رادیو گفتگو. ۱۶۲ شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا سیما مثل همیشه آماده شنیدن صداهای گرم و صمیمی شماست. و 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود. صبحتون بخیر و نیکی باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 7 بامداد و میریم که آغاز بکنیم این صبح زندگیمون رو با صبح و گفتگو رادیو گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم